بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 24، استاد جوادی آمادی، 17-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه قرآن کریم به عنوان هدایت جهانیان نازل شده است که هدن للعالمین، و چون انسان یک موجود متفکر است، هدایت او جز از راه اندیشه و فکر ممکن نیست، و یک موجود اندیشمند را بخواهن هدایت کنن باید از راه علم و اندیشه او را هدایت کنن. قرآن کریم برای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسئولیت هایی را که قرار داد همه در هدایت های فکری انسان نقش دارد. اگر رسول الله را صلی الله علیه و آله و سلم این چنین معرفی کرد که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این سه امر را جزء شؤون رسالت دانست. اولا این سه امر را شخصا درباره حضرت اجرا کرد، آیات الهی را بر حضرت خوند و او را به کتاب و حکمت عالم کرد و او را تدهیر و تزکیه کرد. اونگاه فرمود همین اموری را که خدا درباره شما اجرا کرد شما درباره مردم اجرا کنید، با این تفاوت که مردم نه مانند تو قدرت فیض یابی دارند، نه مستقیما می توانند با فرشتگان یا بالاتر از فرشتگان تماس بگیرند و مانند. بنابراین هم خدا مسئله تلاوت قرآن را بر پیامبرش و تعلیم حکمت و کتاب نسبت به پیامبرش و تدهیر و تزکیه پیامبرش رو به عهده گرفت، اونگاه پیامبری این چنین را به مردم معرفی کرد و به این پیامبر دستور فرمود که آیات الهی را بر مردم تلاوت بکن، چه اینکه من بر تو تلاوت کردم، مردم را به حکمت و علم آگاه کن، چه اینکه من نسبت به شما این چنین کردم، مردم را تدهیر و تزکیه کن، چه اینکه من نسبت به شما این کار کردم. با این تفاوت که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مقاماتی را در هر سه امر داشت که مخصوص به خود حضرت بود و دیگران به این درجات نرسیدند و نمیرسند. اما درباره تلاوت، گرچه فرمود به انسانها دستور داد که فقر او ما تیسر من القرآن، تا اونجا که میسور هست قرآن بخوانید، اما خوندن را هم مانند تعلیم و تزکیه تبیین کرد که چجور بخوانید. همونطوری که وحی برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خوند، همونجور فرمود شما بخوانید. وحی چگونه بر پیغمبر خون؟ در قرآن می فهمد به این که قرآن را ما بر تو به حق تلاوت کرده ایم، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، که در سوره مبارکه بقره است. یا در موارد دیگر فرمود نسلوها علیکه، نسلو کتاب را بر تو بالحق، که این تلاوت مصاحبه با حق است. با پوشش حقیقت است. هیچ بطلانی در حریم این تلاوت راه ندارد. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. پس تلاوت می شود حق. چه تلاوتی حق است؟ اگر اون امر تلاوت شده طاهر باشد و تلاوت کننده درست تلاوت کند و تلاوت شنونده درست تلقی کند، این تلاوت می شود بالحق. اگر یکی از این ارکان ثلاثه مصاحب با حق نباشد، این تلاوت حق نیست. اگر اون مطلب حق نباشد، یا گوینده حق نگوید، یا شنونده در سماع این حقیقت تخلف کند، این تلاوت حق نیست. این که فرمود تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، یعنی از ما تا به تو برسد بالحق است، که البال المصاحبه. نه از ما غیر حق صادر می شود، چون والله یقول الحق و هو یهدی السبیل کما فی سوره الاحزاب. و نه این پیک که می آورد غیر حق می آورد، چون اینها متاعون سمه امینون. اگر این پیک امین است، در امانت خیانت نمی کند. اگر این سفره بررن، کرام بررن، در این رسالت خیانت نمی کند. اگر این رساننده ها امینند و بارند و کریمند، حق می شنوند و حق را می آورند. و اگر هم تو رسول معصومی، جز حق چیزی نمی شنوی. بنابراین این تلاوت می شود بالحق. در چند جای قرآن در باره تلاوت خدا نسبت به پیامبر که سخن گفته می شود، با کلمه بالحق مقرون است. پس اگر به ما گفتن فقر و ماتی از سر میدن قرآن، گفتن خدا همین قرآن را بر پیامبرش تلاوت کرد بالحق، و شما هم بالحق تلاوت کنید، برای اینکه بدانید این اون چرا که شما تلاوت میکنید صحف مطهر است، رسول الله هم بالحق برای شما تلاوت میکنند، برای اینکه ما رسولی را فرستادیم که یتلو علیهم صحفا مطهرت، که در سوره بینه وقتی تلاوت های رسول الله را صلی الله علیه و آله و سلم توصیف میکند، میفرماید صحف مطهره را تلاوت میکند. اگر در این صحف و کتاب اشتباهی باشد، باطلی باشد، غلطی راه پیدا کرده باشد، مطهر نیست. تناقضی در این صحف و کتاب و سور و آیات داشته باشد، مطهر نیست. در سوره مبارکه بینه فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، که منظور از بینه رسول الله است صلی الله علیه و سلم، که خود حضرت بینه است. چه می کند این بینه؟ این بینه چیه؟ رسول من الله. چه می کند؟ یتلو. چی رو تلاوت می کند؟ صحفن، که این صحف مطهر است. چون جهل رجس و رجزه است، تناقض رجزه است، سخن بی دلیل رجز است، سخنی که سعادت را تأمین نکند رجز است، همه اینها از حرم امن قرآن بدورند. پس این کتاب می شود مطهر و او مطهر را تلاوت می کند، تلاوتن طاهرتن. یتلو علیهم صحفن، که این صحف مطهر است و این صحف مطهره محتوایی دارد، احکامی دارد، حکمی دارد که قیم مردم است. فیها کتب قیمه، اگر احکام بر مردم حکومت می کند قیم مردم است، و اگر حکم الهی بر مردم حکومت کرده است قیم مردم است. مردم باید در تحت قیمومیت حکم الهی باشند، این است که قیم بر مردمه. ذالک دین القیم. پس این صحف و این سور و این آیات قیم مردم هست. مردم در تحت قیمومیت آیات الهی هست و رسول الله قیم مردم را به مردم ابلاغ میکنه. یتلو صحفا مطهرتا که فیها کتب قیمه. نه تنها از لبان مطهر رسول الله تا به گوش مردم برسد مطهر است، بلکه از غیب تا به گوش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم برسد مطهر و مشرم است. اون را در سوره عبسه و تولا بیان کرده که فرمود فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره. این در دسترس هر کسی نیست، اونقدر بلند است که به دست کسی نمی رسد. نه خوب فهمیدنش میسور هم است، نه مثل این آوردنش میسور یک احدی است، نه در او دست و تحریف کردن و بردن میسور احدی است. این مرفوع است، به دسترس کسی نیست تا انسان مثل او بیاورد، تحریف کند و مانند آن. و مطهر از همه این آلودگی هم است. فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت که به عیدی سفرت کرامن برد، سفرای بار کریم. اگر به ما گفتن فقر او ما تیسر من القرآن، طرز تلاوت را این چنین گفت: خدا بر رسولش بلحق تلاوت کرد، پیکی که بر رسول تلاوت کردن سفره کرام بررم، و رسولی که بر مردم تلاوت کرده است صحف مطهره را تلاوت کرده است، اونگاه به ما میگوین تلاوت کنید قرآن را، و کسانی که حق تلاوت را انجام میدهن ازا تلیت علیهم آیات هو زادت هم ایمان ها. این میشه حق و تلاوت، این میشه تلاوت بالحق.
این زار دفعی که در شب قدر اینا انزلنا فی الابد، اون هم صدق تلاوته یا اون نزولی که یک باره بر قلب پیغمبر بود؟
اون انذار جمعی تلاوت جمعی را همراه دارد و این تنذیر تدریجی تلاوت تدریجی را همراه دارد. علی حال بالحق است، این بای بالحق که بای مصاحبت است یا تلبس از تلاوت جدا نیست. و از ما تلاوتی این چنین خواستن که بالحق تلاوت کنیم. گروهی از مؤمنین ادیان گذشته را که قرآن می ستاید می گوید الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. حق تلاوتش چیه؟ که در سوره انفال بیان شده در باره مسلمین اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمان. این شد حق تلاوت. وگرنه رب تال القرآن، اگر این چنین است که بالحق نازل شده و صحف هم صحف مطهره است و کسی از قرآن طرفی می‌بندد که حق و تلاوه داشته باشد و حق و تلاوه را در سوره انفال بیان کرده که اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا، این مأمور به حماس در مرحله تلاوت، چه رسد به مرحله تعلیم، چه رسد به مرحله تزکیه، چون این سه مرحله به هم بستن. این طور نیست که تلاوت یک بخش داشته باشد منهای تعلیم و تعلیم مرحله داشته باشد منهای تزکیه، بلکه هر کدام زمینه بعدی را فراهم می کنن. تلاوتی که زمینه تعلیم است، تعلیمی که مقدمه تزکیه است.
شخص پیامبر قبل از نزول قرآن بر او اون مذکانه بود، یعنی مثلا به اون صورتی که بعد از آنی که جامعه شرایط بود قرآن بر او نازل بشه، یا با نزول قرآن تزکیه و تطهیر میشه؟
بالاخره از نظر سیر سعودی در همه مراحل کمالاتی که یکی پس از دیگری در مقام سیر سعودی نصیب حضرت می شود به تعلیم الهی است دیگه. قرآن کریم حضرت را به عنوان شاگرد ممتاز و نمونه خدا معرفی میکند که فرمود انزل علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم، چیزی به تو آموخت که تو نبودی که از خود بدانی. یک وقت میگوین علم الانسان ما لم یعلم، یعنی انسان جاهل را خدا عالم کرد. یک وقت میگوین و علمک ما لم تکن تعلم، این کانه منفی نشون میدهد که تو میدانی ولی از خودت نیست، تو نبودی که از خود بدانی. اونی که از خود میداند که هو الله العلیم است، تو عالم هستی اما این علمت مال تو نیست، از پیش خود نمیدانی. و علم الانسان ما لم یعلم، برای اینکه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. و اما درباره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، چیزی به تو آموخت که تو نبودی که از خود بدانی. برابر هر مرحله از تعلیمی که نصیب حضرت می شود من الله است، در این قوس سعودیش به وسیله وحی خواهد بود، حالا یا وحی تسدیدی یا وحی تشریعی یا وسیله جبرائیل سلام الله علیه یا علمه شدید القوا خود حضرت که ان الله هو رزاق و زور و المتین و ماننده. علی حال علمی که رسول الله دارد من الله است. فرمود اگر خدا به تو این علم را آموخت و با تو این گونه تلاوت کرد، تو هم این گونه بر مردم تلاوت بکن.
سوال ایشان آجا راجب طهارت و مزکا بودن بود، از اتالی جوابی که انعت فرمودید راجب علم بود.
خب اون مقام سوم بحث که تزکیه است خواهد آمد. تزکیه او هم به وسیله خدای متعال است، چون لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا کما فی سوره النور. اگر فضل الهی نمی بود که احدی تزکیه نمی شد. اصل کلی اینه که ما بکن من نعمت فمن الله کما فی سوره النحل. در خصوص تزکیه فرمود لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر فضل و عنایت الهی نباشد که احدی به مرحله نمو روحی نمیرسد، اون تزکیه روح نصیبش نمیشود.
شکی نیست آنچه هست از جانب خداست، ولی پیامبر معظم قبل از نزول قرآن مزکا بودند و قرآن نازل شد، یا با نزول قرآن تزکیه شدند؟
با نزول قرآن تکاملی پیدا شده است در تزکیهشون، چون الله اعلم حیث یجعل رسالته. اینها این چنینن که شایسته بودن، پاک بودن. و آیاتی از همون اوائل سوره اقرا نشون میدهد که بر دین توحید و فطرت اینها متدین بودن، منتها تکاملش ترقیش به وسیله خداییست که رفیع الدرجات ذو العرش است. در اوائل سوره اقرا آمده که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک رجعا ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلی، که گفتن منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم که قبل از نزول قرآن کریم و همون دین توحیدی است ابراهیم متدین به موحد الهی بود، که دیگران اون وقت حضرت رو نهی میکرده، چون اولین سوره که نازل شده همین سوره اقرا است علی المشهور. بنابراین اگر این سه صفت را و سه سمت را برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبیین کرد، سه جور با خود پیغمبر رفتار کرد. اول بالحق تلاوت کرد، بعد فرمود تو هم صحف مطهر را تلاوت بکن، بعد هم و علمک ما لم تکن تعلم بود، بعد فرمود شما هم و یعلمهم الکتاب و الحکمه باش، بعد هم بر اساس آیه تطهیر و آیه تزکیه رسول الله را مطهر و مزکا کرد، بعد فرمود تو هم مزکی مردم با. اون چه که در سوره نور بیان شده که اگر فضل خدا نبود احدی مزکا نمی شد، ناظر به همینه، چون که اگر علم خدا هم نبود، تعلیم خدا هم نبود، احدی عالم نبود، و خدای متعال هم از راه قرآن عالم کرده انسانها را، چون حقیقت این قرآن به صورتهای گوناگون در کتب انبیاء پیشین آمده، کمالش اینه، چون این قرآن مهیمنه بر همه کتابهای آسمانی است، هیمنه دارد یعنی سیطره و سلطه دارد، نه تنها مصدقن لما بین یدی هست بلکه مهیمنن علیه. وقتی مهیمن هست که هم بتواند تمام ها را در بر داشته باشد و هم بتواند مرحله کامل تر از اونها را در بر داشته باشد که هیمنه و سیطره علمی داشته باشد. آیه 21 به بعد 20 به بعد سوره نور فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا و الله سمیع علیم. بنابراین آنچنان نیست که انسان یا هر موجود دیگری کمالی که داشته باشد از خود داشته باشد، تمام کمالاتشون از ناحیه خدای متعالی است، منتها بعضی ها تدریجی، بعضی دفعی، بعضی کم و بعضی زیاد. همونطوری که فرشتگان سفیر الهیان و کریمن و بارن، و این سفری که کرام برر هستند صحف مرفوع مطهر را تلاوت می کنن، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم این چنینه. و همونطوری که نزل به روح الامین علی قلب که، و این قلب باید طاهر و مطهر باشد تا وحی را خوب بیابد، در مقام تلاوت هم اون انسانی توفیق تلاوت صحیح پیدا می کند که طاهر باشد. لذا گفتن طهروا افواهکم فانها طرق القرآن. این طور نیست انسان روز هرچه از دهنش بیرون آمد بتواند بگوید، بعد شب توفیق داشته باشد که مسبحات را هر شب بخواند. این توفیق پیدا نمی کند، و اگر هم توفیق پیدا کرده است یه عبادت لفظی نصیبه شد بهره‌ای نمی برد، چون قرآن که صحیفه مطهر است از یک مجرای پاک باید بگذرد. گفتن وقتی دهنتون شایسته عبور و مرور قرآن است که پاک باشد، دهن وقتی پاک می شود که حرف بد از دهن بیرون نیاید یک، و غذای حرام وارد دهن نشود دو. نه دندان پاک باشد، دهن پاک باشد. تهرو افواهکم فانها طرق القرآن. نه تنها در نماز که قرآن مطرح است، در خارج نماز هم که اینه. وقتی قرآن تلاوت می شود و از یک دهنی می گذرد که اون دهن طاهر باشد، و اگر این دهن طاهر نباشد، آلوده باشد، آب صاف در یک نهر آلوده، بالاخره دست خورده خواهد شد و اون اثر رو نداره. اگر آب زلال از یک نهر آلودهی بگذرد، بالاخره آلوده خواهد شد. اگر قرآن از دهن ناپاک بیرون بیاید کما در ویلون للمسلین، که آیات رو در نماز میخوانن اما نمیدانن چه میگوین، این آیات اون اثر رو ندارد و این تلاوت حق و تلاوه نیست. این که فرمودن شما در حال سکر وارد نماز نشوید، به یک اصل کلی عنایت کرده فبود حتی تعالی و ما تقولون، تا بفهمید چی میگی. اگر در قرآن فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، مستان وارد نماز نشوید، بگذارید بفهمید چی میگید، معلوم میشود صرف تلاوت و صرف قرائت مطلوب نیست. حتی تعلمو ما تقولون، بفهمید چی دارید میگید. انسانی که نفهمد دارد چی میگوید، نماز او صحیح هست ولی یا اصلا مقبول نیست یا به قبول کامل نمیرسد، چون در این عمل تقوا نیست. اگر چنانچه انسان نداند چه میگوید، فقط اجمالا نیتی کرده است و با تکبیر وارد شد و با تسلیم از نماز بیرون آمد، این نماز او صحیح هست، اما حتی تعلم و ما تقولون مطرح نشد. این در حقیقت یا سکر جوانی دارد، یا سکر مقام دارد، یا سکر دنیا دارد، بالاخره مست است، نمیداند چه میگوید.
متقرب هست یا نه؟
بله؟
متقرب هست یا نه؟
چه قربی برای او میآید؟ اگر چون چه قرب مال اهل تقواست، این کسی که حد اکثر بکوشد خود را از عذاب نجات بدهد. و این هنر نیست برای انسان که کاری بکند که نسوزد. در قیامت بسیار افراد را قرآن نمی‌سوزد، خدا نمی‌سوزاند. بچه ها را، دیوانه ها را، مستضعفینی که دسترسی به مسائل فکری نداشتند و ماننده ها. انسان عمری در مجامع علمی باشد و همش این باشد که جهنم نرود. اونها که تلاش کردن حامل قرآن باشند، برای آن است که حملت القرآن عرفا و اهل الجنه، اونا مردم شناسن، اونا شناخته شدن، چهره های شناخته شده بهشت حاملین قرآن، از تلاوت گرفته تا تزکیه. اگر دهن پاک نبود، انسان حق تلاوت ندارد، قرائت می کند اما بهره‌ای نمی برد. اگر چون چه تهر و افواه کم نشد و گفتن زبان قلیل و جرم است و کثیر و جرم، آفات فراوانی برای لسان ذکر کردن. اگر انسان لسان را از این آفتها تطهیر نکرد، تلاوتش که تلاوت مطلوب نخواهد بود. کجا میتواند حتی تعلم و ما تقولون باشد؟ فرمود شما وقتی که نمیدونید چیز میگید نخونید، صبر بکنید که بفهمید دارید چی میگید. بنابراین اون قربی که برای اهل تقواست، برای این شخصی که نمیداند با کی حرف زده و چی خواست، این برای رفع کلفت و ادای تکلیف نماز میخونه.
زلالیست که اون عارت افواه هم به وجود بیاد، یعنی از اون طرف اگه باشه شبه دوری میشه، درست اون کمال رو نمیتونه داشته باشه و اون زمینه رو نداره، اما از اون طرف هم این قرآن نازل شده برای همین افواهی که تلاوت بکنن تا تدریجا اون یقینی که باید بیاد اون طهارت خود به خود اثر میذاره و پاک میکنه، یعنی مطهر هم هست خود همین.
البته مطهر هست اما در زمینه ای که شایسته برای تطهیر باشد. تطهیرش هم اینه که انسان اول یه مقدار اون غرورش رو، اون خودخواهیش رو در هم بشکند که زمینه طهارت رو فراهم بکند. شما ملاحظه میکنید قرآن کریم میفرماید ما باران فرستادیم برای اینکه پاک بکنیم، گاهی هم میفرماید در هنگام نماز خوندن اگر آب نصیبتون نشد با خاک تیمم بکنید، خدا میخواد پاکتون کنه. این انسانی که صورتش رو خاک مالی کرده و اون غرورش رو شکسته، خدا میخواد پاکش کنه با این کار. این که تطهیر ظاهری نیست، این با زمینه باشد تا انسان به اون درجه اول از شایستگی برسد به قرآن تلاوت بکند تا اینکه قرآن تطهیرش بکنه. ویل
زمینه از کجا به وجود میاد؟
زمینه رو انسان میفهمد و حجت خدا رو درک میکند، عقل از درون و پیامبر از بیرون حجت رو بر او تمام میکنند، میفهمد و شروع میکنند دیگه. انسان موحد پاک میشود، انسان تائب پاک میشود. التائب من الذنب که من لا ذنب له، این میشه طاهر. از شروع میکند به این بهره برداری کردن، نه اینکه این بهانه باشد برای تأخیر در تلاوت، چون اینها جزء شرایط وجودی است نه وجوبی که تحصیلش لازم است. نظیر استطاعت برای حج نیست که شرط وجوب باشد، نظیر آب است برای وضو برای نماز که شرط وجود است که باید تحصیل کرد، شرایطی است که تحصیلش واجب است خلاصه، نه شرطی است که اگر موجود شده این چنین بکن، نه باید آدم این تطهیر را فراهم بکند. لذا گفتن تطهیر و افواکم، درها را پاک کنید. چرا؟ برای اینکه فعلها طرق القرآن. خب مگر نان است که علت هم معمم است هم مخصص؟ اگر دهن رو پاک کنید فعلها طرق القرآن، اسما را چطور؟ گوشا را چطور؟ گوشی که غیبت شنیده این میتواند آیات الهی را بشنود؟ من اون گوش طریق قرآن نیست. دستی که طاهر نیست موفق میشود به نوشتن تفسیر و کتاب الله؟ یا اینم طریق قرآنه؟ از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که مرحوم فیض ایران در مهجی نقل کرده که اعتل عین حقها، حق چشمو بدید. عرض کردن حق چشم چیست؟ ان نظر الی المصحف. خب نگاه به قرآن و تلاوت قرآن از روی قرآن که عبادت است، مگر نان است که این هم یک طریقی است از طرق قرآن؟ خب اگر این پاک نبود، والله یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، این اعیان خائنه اون توفیق را دارن که ان نظر الی المصحف کنن یا نه؟ نه. لذا عمری در تحت ولایت شیطان است و نمیداند چه میکنه. برای اینکه با این مجاری که با قرآن تماس داشت که مجاری اولیه ارتباط او بود، همه آلوده بود. نه چشمش رو پاک کرد، نه گوشش رو پاک کرد، نه دهن رو پاک کرد، نه قلم زبان رو پاک کرد. پس طرق قرآن پاک نشد. اگه طرق قرآن پاک نشد، همون طوری که معنای قرآن را لا یمسه الا المطهر، تلاوت قرآن را هم لا یتلوه الا المطهر دیگه. این چنیست که در تلاوت طهارت شرط نباشد، که در تلاوت هم طهارت شرطه. طهروا افواهکم، نه تنها در تلاوت، شنیدن قرآن هم تلاوت شرطه. چرا؟ لعمومیت تعلیل. فمود فإنها طرق القرآن. اگر علت عمومیت میبخشد، پس اگر انسانی که با گوشش سخنان باطل را شنید و این گوش را تطهیر نکرد، آیات الهی بر اونها میگذرد و فی آذانهم وقر. کدوم گوشه که میتواند آیات الهی را بپذیرد؟ تعییها، کدوم اذن؟ اذنان که واعیه باشد. کدوم اذن واقعی است؟ یه سلسله اذن و گوش هایی هستن که معبرن، چون مرتب هر حرف بیاد میپذیرن و از هر حرفی هم نمیگذرن. اما اون اذن پاک است که وعا است، گوش میده، اون میشه وعا، اون میشه اذن واقعیه. و اگر واقعیه نبود میشه معبر، اگر معبر بود که نقشی ندارد که. پس تا گوش پاک نشد وعا نیست، و اگر وعا نبود قرآن در او اثر نمیگذارد که. تعییه ها اذنون واقعیه، دو اصل را در همین آیات پیغمبر بود. همون از طرف ما تذکره است، این نمایه تذکره، ما با تذکره بدیم، تذکر بدیم. اما گوش پاک باید بگیره. اذنی که واقعیه است میگیره، که در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم بسته امیر سلامون فرمود تو داره اذن واقعی هستی. اگر گوش پاک نبود، چون طریق قرآن باید پاک باشد، این واقعیه نیست. بفی آزان هم وقر است. گاهی پرده هست، انسان اون پرده را نمی بیند، قرآن عبور نمی کند از اینجا. چون پرده ها دو قسمه، پرده های جسمانی و مادی محسوس، بعضی از پرده هاست که نامحسوسه، خود حجاب محجوبه. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون حجابا مستورا، که حجاب مستوره، نه اینجا مستور و معنی ساتر باشه. اگر یه وقتی انسان ادبیات را خواست از اشعار جاهلی بگیرد، احیانا میگوید که قد یجیء المفعول به معنى الفاعل کما فی قوله تعالی حجاب مستور، این چنین معنا میکنه. اما اگر خواست از خود شواهد قرآنی بگیرد، مستور معنی مستور است. وقتی از امام هشتم سلام الله علیه سوال میکنن یا از حضرت امیر سلام الله علیه که هر دو نقل شده که ما چرا توفیق شب زنده داری نداریم، فقط اون گناه روز نمیگذاره شب برخیزی، خود زن به حجابون منتها مستور. یک وقت دیوار حجاب است مشهوده، پرده حجاب است مشهوده، زن به حجابون مستور. اگر حجابی است مستور، در این گوش حجاب بود منتها مستور، انسان پی به این حجاب نبرد، این قرآن عبور نمیکنه، کجا بگذره عبور بکنه. گوشی که باز باشد، فرمود اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصت، گوش فرا بدی. خب گوش اگه بسته باشه که تو نمیره. کی فرمود گوش بدی؟ که بیاد به بپذیرد، نه تنها استماع، گوش دادن، پذیرفتن، جا دادن و گوش را به عنوان اذن واقعی کردن و ظرف قرآن کردن. این در صورتی است که حجاب نباشه. گاهی حجاب امریست مادی و مشهود، گاهی حجاب امریست معنوی و مستور، که خود حجاب مستور است. اگر مستور شد با این چشم دیده نخواهد شد.
در مورد اون زالی که کتاب عربی بودم در متقین، اون تقوای فطری از نظر این که وقتی قرآن به اونها القا میشه، اینا در واقع هم استماع بکنن و اتباع احسن بکنن، اما یه دی که از آغاز اون حالت اصلا ندارن. بحثتر اینه که این اذنی که از اول دو قسم میشه، یکی واعیه میشه که استماع قرآن میکنه و یه قسمش حالت در واقع مقابله میگیره، اون منشأش چیه و اونها رو چجور باید درست کنه؟
این فعل اختیاری نفس است و فعل اختیاری نفس در حسنش و در سیئش در اختیار خود انسانه. این ممکن است در مقام سوم یا فصل سوم بحث هدایت که انسان این راه را می رود، سه مکتب بود که آیا این راه را به استقلال می رود کما ذهب الیه اهل تفویض، یا می کشانندش و می برند کما ذهب الیه اهل الجبر، یا به اختیار با موافقت می رود کما ذهب الیه القائلون به امر بین الامرین، در اون فصل سوم بحث خواهد شد. ولی این در اختیار هست که خود را آلوده کند یا خود را طاهر کند. فتحصل که اگر سه سمت برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شد که یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هر سه امر را خدا اول درباره پیامبرش به نحو اتم و احسن انجام داد، آیات الهی را بالحق بر او تلاوت کرد و او را عالم کرد و او را تدهیر و تزکیه کرد، اونگاه فرمود تو هم این چنین بر مردم تلاوت بکن، تعلیمشون بده، تزکیهشون بکن، تا هر کسی به اندازه خودش در مسئله تلاوت، در مسئله تعلیم، در مسئله تزکیه فیض الهی را دریافت کنه. والحمدلله رب العالمین.